أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خدمت عز دو آدرس از دو اثر آیت الله سیستانی حفظه الله که دوستان مراجعه کنند. بعضی از دوستان مراجعه کرده بودند و گزارشی هم دادند. من خلاصه ای از دیدگاه ایشون رو اینجا عرض میکنم و بعد تحلیلی در حد حوصله بحث خودمون از دیدگاه ایشون خواهم داشت و بحث رو بدین سان به نقطه دیگر میبرم. حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله مطلبی دارند که در کلمات بزرگان با این عبارات و این تعبیر دیده نشده، هرچند خودشون مدعی هستند که این سخن رو و این حرف رو میتوان از عبارات اصولی متقدم که به نوعی میشود گفت مقدم اصولیون امامیت یعنی شیخ مفید استظهار کرد. دوستانی که ادوار علم اصول رو در مباحثات ما دنبال کرده باشند یا مطالعاتی در این موضوع داشته باشند نیک میدانند که نخستین اثر مکتوب بر جای مانده از فقهای امامی که نگاه نسبتاً جامعی به مباحث اصولی افکنده است و در تک موضوع اصولی نگاشته نشده، مثل اختلاف احادیث، مثل فرض بگیرید تسامح در ادله سنن یا مباحثی از این دست، کتاب تذکرتو به اصول الفقه یا تذکرتو اصول الفقه کتابی است تحت این عنوان که بسیار کتاب مختصر و موجزی است، اما خب نگاهی گذرا به عمده مباحث اصولی افکنده، مباحث اصولی اون مقطع زمانی، و از این حیث شیخ مفید یک تقدمی بر همه اصولیان دارد در تألیف، چون هیچ کتاب دیگری از هیچ فقیه امامی در علم اصول تألیف نشده است که نگاه نسبتاً جامعی نسبت به مسائل اصولی داشته باشه. بله، تک رساله هایی در موضوعات مختلف اصولی نگاشته شده، خصوصا در موضوع اختلاف احادیث و تعارض اخبار، مثلا در موضوع قیاس مثلا و رد عمل به قیاس. در این حال اگر اصولی قلم داد بکنیم لاغر کتاب های جامعی نیستند، از این جهت که حاوی عمده مباحث اصولی نیستند و صرفا در یک موضوع یا دو موضوع اصولی نگاشته شدند، نمی شود اینها رو کتاب اصولی جامع علم داد کرد. اولین کتابی که با جامعیت نسبی در علم اصول در میان امامی نگاشته شد کتاب تذکرات به اصول الفقه، کتاب تذکرات به اصول الفقه. بر همین اساس آیت الله سیستانی هرچند سعی می کنند ریشه دیدگاه خود رو منسوب به شیخ مفید کنند و به صدر اصولیون امامی متصل کنند، لیکن به عقیده حقیر فرمایش ایشون تو حدی بکره و کمتر در میان اصولیون گذشته سابقه داشته با این صراحت و روشنی و شفافیت. دیدگاه آیت الله سیستانی تقریرش به اجمال این است که ایشون معتقد است علاوه بر بررسی‌های سندی در حجیت اخبار ثقات، محتاج بررسی‌های محتوایی هم هستیم. معتقدند که باید احادیث رو با اهداف اصلی شریعت، اهداف عالی شریعت یا به تعبیری با روح شریعت سنجید، و اگر حدیث موافق با اهداف عالی شریعت بود و همساز و همنوای با روح شریعت بود، این حدیث از این حیث معتبر تلقی می شود، از حیث محتوا نمره قبولی می گیرد. در رأس اهداف شریعت به عدل و قسط اشاره می کنند و در امتداد به مقولاتی مثل فقد حرج، مساوات و کرامت انسانی اشاره میکنه. معتقدند که اینها اهداف اصلی، اهداف رئیسی شریعتند که باید هر حدیثی از حیث مضمون در تلاعم با اینها باشد و نباید در تنافی با اینها محتوایی رو عرضه کند. آیت الله سیستانی حفظه الله رفقا، جالب اینجاست که به نوعی ملتزم به اعتبار سنجی احادیث بر پایه مقاصد شریعت شده، بر پایه مقاصد شریعت. اما واقعیتش این است که من ندیدم هیچ کجا ایشون از این تعبیر استفاده کند، و حال اینکه در علم اصول تعبیر جا افتاده است. شاید علت قضیه آن است که مقاصد شریعت یک مصطلحی است که به تأسیس اهل سنت و به ترویج اونها در علم اصول راه یافته است و از این جهت ایشون خواستند که حساسیتی نسبت به دیدگاهشون ایجاد نشه، لذا از تعبیر مقاصد شریعت بهره نگرفتند. البته بودند فقهایی که به مقاصد کلان شریعت نظر داشتند و در این حال سعی کردند از این تعبیر استفاده نکنند، از تعابیر مشابه بهره گرفتند، مثلا از تعبیر مذاق شارع، از تعبیر مذاق شارع که مثلا این با مذاق شارع خوانش ندارد و همین جهت از نگاه ما مردود است. این تعبیر در قالب موارد و اگر نگوییم در دائم موارد عبارتون اخرى مقاصد شریعت است، و اگر فقیه مدعی شد کلان حکم با مذاق شارع نمی سازد، یعنی با مقاصد کلان شریعت نمی خواند. لیکن آیت الله سیستانی علی الله مقامه الشریف به جای کلمه مقاصد یا بدیل آن مذاق شریعت، کلمه روح و هدف رو استفاده کرده است و معتقد است هر حدیثی باید از حیث روح و هدف، از حیث روح و هدف موافق با شریعت باشد. در غیر این صورت فاقد اعتبار است. هم معتقد است که این مطلب نه به ابتکار ایشون بلکه به فهم صدر اصولیون یعنی شیخ مفید هم ثابت است. یکی از وحشت‌هایی که هر فقیهی و هر اصولی در عرصه تعبدیات دارد این است که تنها بماند در مسئله و یاریگر او نباشد. این یک وحشتی رو ایجاد میکنه. خرق اجماع، خرق حتی مشهورات برای برخی از فقها کابوس محسوب میشه. شیخ انصاری از جا رأیی دارد، سعی میکند حتما ولو با استناد به لازمه دوم یا سوم کلام یک فقیه برای خود همراهی در مسئله پیدا کند و وحید در مسئله نماند. آیت الله سیستانی هم سعی کردن از عبارتی از شیخ مفید علی الله مقامه الشریف استفاده کنند تا بدین سان وحید در مسئله محسوب نشوند و کسی ایشان را متهم نکند که در مسئله تعبدی حجیت شرعی خبر واحد به رأی روی آورده اند که احدی از فقها و اصولیان بدان ملتزم نشدند. ایشان به کلام شیخ مفید تمسک کرده است که صدر فقهای اصولی است و از این جهت فرد مهمی در علم اصول محسوب می شود. عبارتی که ایشون مورد اشاره قرار داده اند در کتاب تذکرت و اصول الفقه به شکلی که ایشون نقل کرده اند و بدان احتجاج جسته اند نقل نشده است. کتاب مختصر و تذکرت و اصول الفقه که در دست ما موجوده، که گاه بدون کلمه مختصر با نام تذکرت و اصول الفقه مشهور است، این کتاب در کتاب کنز الفوائد کراجکی که کتابی است کشکولگونه وجود داشته و بعدها به شکل مستقل چاپ شده. کراجکی شاگرد وفادار شیخ مفید بود که بسیاری از اندیشه‌ها و افکار آرای او رو نقل کرد و از جمله رساله اصولی او تنها در همین کتاب کنز الفوائد کراجکی مشاهده شده و جای دیگری من نیافتم که این رساله نقل شده باشد. در صفحه 44 رساله مختصر و تذکره که مستقلن چاپ شده پیرامون خبر واحد اینجور دارد: فاما خبر الواحده القاطع للعذر، خبر واحدی که قاطع عذر است، یعنی دیگر با آن فقیه عذر مخالفت ندارد و میتواند بر اساس آن فتوا دهد، فهو الذی یقترن الیه دلیل یفزی بالناظر فیه الی العلم بصحت مخبره، خبری است که مقترن باشد با اون خبر دلیلی که این دلیل برساند ناظر در خبر را به علم به صحت مخبر، بلال علم به صحت مخبره. به تذکر اینجا لازمه که شیخ مفید در رأس سلسله از فقهاست که معتقد بودند خبر واحد به ما هو حجت نیست، بلکه این خبر باید توأم با قرائن مفید وثوق باشد. به بیان دیگر خبر ثقه به ما هو خبر و ثقتن اعتبار ندارد، بلکه خبر و ثقه این افاد الوثوق به ما هو موثوقن به محل اعتبار است. و این جهت معتقد بودند که تنها به وثاقت راوی نمیتوان اکتفا کرد، بلکه باید به قرائنی که در کنار این خبر و وثاقت مخبر برای فقیه وثوق می آورد هم اعتناء جز. قرائنی که در کنار خبر و کنار وثاقت راوی منتهی به وثوق و صدق خبر می شود هم اعتناء جز. و این مبنا عبارت شیخ مفید بسته شده. خوب دقت بفرمایید. و اما خبر الواحد القاطع للعذر، میتونیم جای کلمه قاطع للعذر کلمه حجت به کار ببریم، خبر واحدی که حجت است. قاطع للعذر عبارتون اخرای چیه؟ حجیه. خبر واحدی است که همراه شود با آن دلیلی که برساند فقیه ناظر در خبر را به علم به صحت مخبر، به اینکه این فقیه یقین کند به صحت مخبر این خبر، راوی این روایت. خب سوالی که اینجا هست این است که این چه دلیلی است که میتواند فقیه را به علم، علم به صدق مفاد خبر، علم به صدق مخبر برساند. خود شیخ مفید جواب میدهند که وربما کاند دلیل حجتا من عقل، حجتی از عقلی باشد، یعنی از حکمی از احکام عقل. و ربما کان شاهدن من عرف، شاهدی از عرف. عرف منظور سیره عقلانی است، شامل سیره متشرعه هم می شود، یعنی مفاد حدیث با سیره متشرعان خانش داشته باشه کفایت می کنه از نگاه ایشون برای حجت قلم داد کردن این خبر. و ربما کان اجماعن، و چه بسا اجماعی باشد من غیر خلف، ربما مکان شاهدن من عرف و ربما مکان اجماعن به غیر خلف، و چه بسا این دلیل اجماعی بدون مخالفت، بدون رأی مخالف محسوب بشه. در کتاب التذکره دیگه ادامه من نمی بینم که مد نظر آیه سیستانی است. بعد از این عبارت اینجور میاد: فمتا خلا خبر الواحد من دلالتن یقطع بها على صحت مخبره فانه كما قدمنا ليس بحجت ولا موجب علما ولا عملا على كل وجه. فهمت که اگر خبری، خبر واحدی از دلالت این چنینی، من دلالت یقتع بها علی صحت مخبره، از دلالتی، از دلیلی که به واسطه آن یقین به صحت مخبره خبر حاصل شود تهی بود، اگر خبر واحد این چنین بود، همانطور که قبلا هم گفتیم حجت نیست و هیچ موجبی، هیچ سببی نه در مقام علم نه در مقام عمل به هیچ وجه به حساب نمی آید. یعنی نه می توان بر اساس آن گزاره علمی را اثبات کرد و نه می توان آن را حجتی در مقام عمل گرفت، هیچ یک، کاملا بی فایده و بی ثمره. این تعبیر شیخ مفید در کلمات خیلی از شاگردان او دیده میشه و تمام فقهایی که در دوره شیخ مفید و از تلامزه او بودن و حتی چند قرن بعد از او زیستند تحت تأثیر دیدگاه او در باب انکار حجیت خبر ثقه بودن، جز فقیه برجسته اون مقطع زمانی که از تلامزه اول شیخ مفید محسوب می شد، یعنی شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف، که ایشون به استثناء معتقد به حجیت فی نفسه خبر ثقه بود و از این جهت با بزرگان عصر خود، یعنی شیخ مفید و سید مرتضی که هر دو از مشایخ شیخ مفید بودن، مخالفت کرد. اما عبارتی که آقای سیستانی تمسک کرده همین عبارته، لیکن به نقل محقق هلی در معارج الاصول، به نقل محقق هلی در معارج الاصول. محقق هلی رأیش در باب حجیت خبر واحد پیشتر مورد بررسی حقیر بوده. او در این حال که خواسته است با مفید مخالفت نکند و معتقد به حجیت خبر واحد شود، سهلگیرانه در مقام اعتبار سنجی اخبار آحاد برآمده و سعی کرده است که چندان در این وادی سخت نگیرد. حالا بحثی که فلان کاری به دیدگاه محقق هلی در این موضوع نداریم، بر وقت خودش باید بررسی کنیم. راه میانه ای رو در واقع برگزیده است محقق هلی میان شیخ مفید و شیخ طوسی علی الله مقامه هما. دوستان اگر طالب تفصیل بیشتر هستن به یکی از رساله های حقیر که در شماره 17 مجله پژوهش های اصولی چاپ شده مراجعه کنند، تحت عنوان سیر تاریخی حجیت خبر واحد در اصول شیعه، دیدگاه های فقهای متقدم تا قبل از وحید بهبهانی در باب حجیت خبر واحد بررسی شده و از جمله دیدگاه شیخ مفید و دیدگاه محقق هلی. نکته ای که اونجا سعی در اثبات شده است این است که حجیت فی نفسه خبر واحد دیدگاه شازی تا قبل از زمان علامه هلی محسوب می شد و فقهای اصولی و نه محدثان، دقت بکنید، فقهای اصولی عمدتاً معتقد به عدم حجیت فی نفسه اخبار آحاد بودند. رو این جهت رأی شیخ مفید به نوعی مخالف با رأی مشهور در اون اعصار محسوب می شود، هرچند که بعدها به واسطه علامه هلی و اتباع او این رأی در میان علمای اصولی شیعه جا افتاد که اخبار آحاد در فرض صحت سند و وثاقت روات حجتند. حالا مرحوم محقق هلی اعلی الله مقامه الشریف همین عبارت شیخ مفید را از مفید نقل کرده با یک تفاوت و یک تغییر. نگاه کنید صفحه 262 کتاب معارج الاصول رو، 262 کتاب معارج الاصول، خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن اليه دليل يفزي بالنظر فيه الى العلم. حالا ناظر اونجاست، اینجا شده نظر. ربما يكون ذلك اجماعا او شاهدا من عقل او حاكما من قياس. این اضافه در کتاب معارج منسوب به شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف شده. و خب یک سؤالی هم ایجاد میکند که چطور قیاس میتواند سبب حجیت خبر واحد شود. محقق هلی تفسیر میکند قیاس رو به برهان تا ساحت شیخ مفید از قول به اعتبار قیاس بری بشود. از این جهت به نوعی به حیث و بیس میفته. او حاکمن من قیاس. مرحوم محقق هلی علی الله مقامه الشریف در مقام بررسی و نقد این فقره از کلام شیخ مفید برمیان، او حاکمن من قیاس، چون این سؤال رو ایجاد میکند که چطور قیاسی که بیش از 500 روایت در رد آن و مذمت آن رسیده است بتواند حجیت بخش خبر واحد شود، خود فاقد حجیته و فاقد الشیء لا یعطی، چجور میخواد به خبر واحد اعتبار ببخشد؟ ایشون میفرماید که مقصود شیخ مفید از قیاس از دو حال خارج نیست، یا مقصود او از قیاس برهان است، یا مقصود او از قیاس همان قیاس فقهیه که به اجماع فقهای امامی باطله. فإن انا بالقياس البرهان فلا اشکال، اگر مقصود او از قیاس برهان باشه که اشکالی نیست. چیه برهان؟ برهان یا همون دلیله که معنا نمیده. رب ما یکون الدلیل حاکما من برهان، یعنی من دلیل مثلا معنا نمیده. اگر مقصود برهان منطقی که اون عقل میشه پیشتر داشت، او شاهدن من عقل، گفته بود خود شیخ مفید و دیگه از جایی نبود که بخواد مجددن با او تکرارش بکن، چون او ظاهره در تنویعه و اساس صناعت ادبی امکان حمل آن بر تفسیر نیست. حالا و این انا شیخ مفید القیاس الفقهی فهو موضع النظر، اگر مقصود قیاس فقهی است محل اشکال و شروع میکنه رد کردن این احتمال رو، توضیح میده چرا محل نظر و موضع نظری که خب خلاصش این است که قیاسی که خود فاقد اعتبار است چطور میتواند اعتبار بخش خبر واحد باشه. آیت الله سیستانی حفظه الله این عبارت رو از کتاب معارج نقل کردند. اینو از این جهت قدری تفصیل دادم که بدانید نقلی هم که ایشون از شیخ مفید میکند نقل مسلمی نیست. علا نسختن، علا حکایت المحقق، در واقع به این شکل و فرمیست که محل تمسک ایشون قرار گرفته، ولی نقل مسجل مسلمی محسوب نمیشود. آیت الله سیستانی حفظه الله وقتی که این عبارت رو از قول شیخ مفید به نقل محقق هلی می آورند، قیاس رو همونطور که دوستمون هم اشاره فرمودن به مقایسه با کتاب و سنت تفسیر میکنن. مقایسه با کتاب و سنت، ای مقایست الخبر مع الامور المسلمت فی الکتاب و سنت الواضحه، مقایسه خبر با امور مسلم در کتاب و سنت. بعد خودشون باز توضیح میدن ای یوافق و معهما روحن، یعنی موافق باشد خبر با کتاب و سنت روحن. حاکمن من قیاسن یعنی در واقع موافقن مع روح الکتاب و سنت، موافقن مع روح الکتاب و سنت. ایشون برای که تنهای در قضیه نباشه عبارت شیخ مفید رو هم ناظر به مدعای خود میگیرد. این تعبیر حاکم من قیاسی که منصوب به شیخ مفید هست و آقای سیستانی در واقع به معنای موافقت با روح شریعت گرفته، به معنای مقایسه با مبانی شریعت قلم داد کرد. حالا در دفاع از این استظهاری که ایشون از کلام شیخ مفید دارد بد نیست اینم بگم که خب ایشون بعدن اشاره میکند اخباری که توصیه به عرضه اخبار بر کتاب دارد، بالواقع اخباری هستند که توصیه به عرضه اخبار بر مقاصد کلان شریعت دارد. و شاید این تعبیر قیاسی که در کلام شیخ مفید هست برگرفته از اون تعبیر قیاسی باشد که تو اون اخبار بعضن دیده میشه، تو همین اخباری که توصیه به عرضه روایات بر قرآن دارد. نمونش همین مرفوعه حسن ابن جهم به نقل از عبد صالح که ظاهرا مقصود ما موسای کاظم باید باشه، اونجا داره که فقس هما علا کتاب الله، قص هما، قیاس کن این دو خبر متعارض رو با کتاب خدا، با قرآن. شاید تعبیر قیاس در کلام منسوب به شیخ مفید ناظر و همین قیاسی باشد که امام در عرضه اخبار بر کتاب به کار بردند و منشأ استظهار آقای سیستانی هم همین باشه. به هر حال دوستان می‌دونن که این بحث بحث اصولی است و ان شاءالله در موضعش در علم اصول بعد بررسی تفصیلی داشته باشه، اما اجمالاً برای اینکه خالی از عریضه نباشه، من یک بررسی اجمالی در باب صحت و سقم مدعای آیت الله سیستانی داشته باشم، چون به کار ما در قاعده عدالت میاد. ببینید دوستان، واقعیتش این است که ما در باب سنجش اعتبار سنجی اخبار آحاد، اخبار ثقات بر پایه محتوای حدیث، بر پایه محتوای حدیث دو دسته روایت داریم، دو دسته روایت. دسته نخست موافقت کتاب رو صرفا مطرح کرده، موافقت کتاب رو صرفا شرط صحت اخبار شمرده است، و دسته ای از احادیث موافقت کتاب و سنت تو امان رو، موافقت کتاب و سنت تو امان رو. و البته خدمت عزیزه باز تأکید میکنم که این احادیثی که امر به عرضه اخبار بر کتاب و سنت کرده اند و موافقت کتاب و سنت رو شرط گرفته اند، گاه ناظر به مقام تعارضند، گاه ناظر به مقام تعارض نیستند. جلسه قبل اشاره کردم اخباری که از شرط موافقت کتاب و سنت سخن گفتند، گاه این را به سان شرط حجیت خبر واحد عنوان کردند، شرط حجیت خبر واحد مطلقا ولو در حالتی که تعارض وجود ندارد، گاه این رو بسان شرط حجیت خبر واحد در مقام تعارض عنوان کرده، شرط حجیت خبر واحد در مقام تعارض. دوستان می‌دونن که بحث تعارض و تراجیح هم فی الواقع بحث از حجیت خبر واحده، منتها در یک حالت آنورمال، در یک حالت چی؟ غیر طبیعی، یعنی در حالت تعارض. یه وقت هست در حالتی که تعارضی رخ نداده است سخن از حجیت خبر واحد به میان میاد، ازش تعبیر میکنیم به حالت نرمال قول اموزیا. یه وقت هست در حالت تعارض سخن از این است که کدام یکی از دو خبری که به تعارض افتادن حجتند. اینجا هم به نوعی سخن از حجیت خبر واحد است، لیکن در یک فضای متفاوتی که حالت نرمال محسوب نمیشود، این حالت تعارض می شود. این دو طائفه از اخبار رو ناظر به حجیت خبر واحد شمرد، بدین سان جمع زد که بگیم جملگی ناظر به حجیت خبر واحد هن. نهایت برخی ناظر به حجیت خبر واحد در حالت نرمال و برخی ناظر به حجیت خبر واحد در حالت آنورمال. اگر بخوایم تعداد این احادیث رو بررسی کنیم می شود مدعی تواتر شد. قطعا جزء بهترین مراتب استفاضه است، از حیث تعداد جزء بالاترین مراتب استفاضه است، چون خبر مستفیض طبق یک قول حداقل دو حدیث و طبق یک قول حداقل سه حدیث رو مورد اشاره قرار میده. تعبیر استفاضه ناظر به وجود دو یا نهایت سه حدیثه، روایات تعددش بیش از این حرف هاست، لذا از حد استفاضه اگر خارج نشده باشد و به حد تواتر نرسیده باشد در بهترین حالت استفاضه است. احادیث متعددند. نمونش رو دوستان بخوان ببینن به جلد 27 کتاب وسائل الشیعه مراجعه کنند. جلد 27 صفحه 109-110، 109-110 یک نمونه از احادیث اینجا هست. حدیث است منصوب به امام صادق که ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. و احادیثی از این دست که خدمت عزیز پیشتر هم اشاره کردم. سوالی که اینجا مطرح هست این است که آیا می شود بر اساس این روایات ادعای محقق سیستانی علی الله مقامه الشریف رو تثبیت کرد یا نه؟ به عقیده من حرف آقای سیستانی خالی از قوت نیست. پشتوانه آیت الله سیستانی همین احادیثه و ایشون بر اساس این احادیث معتقد است که شرط صحت هر حدیثی موافقت با روح شریعت است. برداشتی که محقق سیستانی دارد فی واقع متکی به این احادیثه و مستند ایشون فی واقع همین احادیث است که توصیه به اعتبار سنجی روایات بر پایه موافقت با روح شریعت دارد. واقعیتش نسیه فرمایش های سیستانی خالی از قوت نیست. شواهدی در این احادیث وجود داره که میتواند به نفع محقق سیستانی تمام بشه. منتها من نظرم این است که این بحث رو جلسه بعد بذاریم، دوستان یه تأملی بکنن برای فردا. این تمرین این بحث، روایاتی که در این باب هست رو مورد ملاحظه قرار بدند و ببینن که آیا می شود از این احادیث به نفع برداشت آیت الله سیستانی قرائنی رو استخراج کرد یا خیر. احادیث متعددی است. حالا من میخوام آدرس بدم خدمت عزه از جل 27 کتاب وسائل الشیعه صفحه 109 به بعد رو دقت بکنید، حدیث 10 رو ببینید، حدیث 12 رو ببینید، حدیث 14 رو ببینید، حدیث 18 رو ببینید، حدیث 35 و 37 رو هم ببینید، حدیث 47 رو هم ببینید. بگم دو مرتبه، حدیث 10، حدیث 12، حدیث 14، حدیث 18، حدیث 35، حدیث 37 و حدیث 47. این احادیث دوستان نگاه بکنند از کتاب وسائل الشیعه باب 9 وسائل، باب و وجوه الجمع بین الاحادیث المختلفه و کیفیت العمل بها. باب و وجوه الجمع بین الاحادیث المختلفه و کیفیت العمل بها از ابواب صفات قاضی که در چاپ آل البيت میشه جلد 27. این احادیث دیگری هم هست در موضوع موافقت با کتاب، موافقت با کتاب و سنت تو امان. چون موضوع باب تعارض می شد اونها رو من نگفتم به شما. این شماره هایی که من خدمتون دادم راجع به احادیثی است که در شرایط عادی یعنی بدون فرض تعارض توصیه می کنند به اعتبار سنجی احادیث بر پایه موافقت با کتاب یا موافقت کتاب و سنت تو امان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.